Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
میدونی زندگی کردن تو جمهوری اسلامی مثل زندگی کردن با یه شوهر معتاده. ببین خرجی نمیده، رابطه هم میخواد، احترام هم میخواد، همه پولا رو هم خرج میکنه. تو هم اگه کار کنی پولای تو رو هم برمیداره، باش مواد میخره، گاهی کتکم میزنه چون خماره.
قرار مفصل به این بپردازیم که در شرایط کنونی، در سایه جنگ، در سایه خبرهایی که هر لحظه به التهاب ما دامن میزنن، در سایه اقتصاد متزلزلی که شاید اصلا نشه اسمش رو اقتصاد گذاشت، در سایه ناامنی، در سایه ناامیدی، در سایه مخدوش بودن تصویر آینده، زندگی در سایه سنگین حکومت فعلی، چطور از روانمون محافظت بکنیم؟
چیزهایی هست که میتونه به ما کمک بکنه و ممکن هزینه زیادی مثل جلسات روان درمانی در بر نداشته باشه. نه اینکه اینا جواب قطعیان، ولی حداقل برای کسانی که دسترسی ندارن یه امکان حداقلی رو فراهم میکنن.
برای پیدا کردن راه حل شاید باید اول شرایط رو شناخت، و برای اینکه شرایط رو بشناسیم بین از مشکلات رایج ماها و سالهای اخیر بگذاریم، فقط تمرکز کنیم روی خبرهایی که در طول 24 ساعت گذشته از رسانه‌ها پخش شده درباره ایران. بذارید آرم اخبار رو پخش بکنم، بریم تو فازش. با ادامه نگرانی از تشدید تنش میان ایران و اسرائیل، سفارت آمریکا در اسرائیل سفر کارکنان خود را محدود کرده و فرانسه هم بستگان دیپلمات‌هایش را از تهران خارج کرده است. شبکه CBS گزارش داده که ارزیابی آمریکا این است که حمله ایران به اسرائیل قریب الوقوع است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که کابینه جنگ بنیامین نتانیاهو برای مقابله با حمله جمهوری اسلامی جلسه ای دارد. رسانه آمریکایی CBS گزارش کرده که دو مقام این کشور به این شبکه گفتند که ارزیابی اطلاعاتی آمریکا مبنی بر احتمال یک حمله عمده از طرف ایران است که ممکن است به زودی رخ دهد. با این همه شرکت هواپیمایی لوفتانزا که پروازهای ایران خود را در روزهای اخیر معلق کرده، این تعلیق را تا پایان ماه فروردین تمدید کرده است. سفارت آمریکا در اسرائیل هم اعلام کرده، به کارکنانش گفته بدون احتیاط کافی از سفر به خارج از اورشلیم، تل اویو یا مناطق بیرشبع خودداری کنند. فرانسه هم بستگان دیپلمات‌های خود از تهران را خارج کرده. به دنبال بالا گرفتن تنش و احتمال جنگی تمام عیار میان ایران و اسرائیل، قیمت نفت دیروز افزایش یافته. حدود ساعت 10 صبح به وقت گرینیچ قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه ژوئن به 74 دلار و 90 سنت رسید. با وجود تعطیل بودن بازار ارز در ایران در چند روز گذشته، نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال ایران به بالاترین سطح خود در تاریخ اقتصاد این کشور رسیده و پیش بینی می شود با بازگشایی بازار ارز افزایش قیمت‌ها ادامه داشته باشد. نفسم گرفت. هزاران کیلومتر دورتر از ایران حتی خوندن این خبرها با آدم استراب میره. چه برسه ثانیه به ثانیهش رو آدم زندگی بکنه.
ببین طبیعتاً جامعه انگار که اون چیزی که در گذشته میگفتن آبستن یک بحرانه، الان این دیگه انگار که رسیده به لحظه زایمان.
میخوام با شیدا صحبت بکنیم، روان درمانگر، ببینیم چه بکنیم که در این آشفتگی، در این به نظر سیاهی مطلق، در این جنگ روانی، روانمون در جنگ نباشه یا کمتر در جنگ باشه.
اولا این که ما بخوایم هر رفتار انسانی رو تک عاملی در نظر بگیریم که خب موضوع اشتباهیه. طبیعتاً آدم ها با اون سرشت متفاوت، زمینه ژنتیکی متفاوت و ساختار خانوادگی متفاوت به اتفاقات یکسان واکنش‌های بسیار متفاوتی نشون میدن. اما چیزی که وجود داره اینه که این خشمی که در بستر جامعه هست بالاخره جابجا میشه. یه جایی یکی سر ما یه دادی میزنه، ما میریم سر یکی دیگه داد میزنیم چون زورمون به اون اصلیه نمیرسه، و از اونجایی که ما زورمون به اون اصل کاری نمیرسه فشار رو به همدیگه میاریم. خیلی وقتها هست که آدم ها میان حرف میزنن و تو وقتی بهشون گوش میدی میبینی این از زنش عصبانی نیست، این اتفاقا درگیر یک چرخه ای از خشم، شرم و استرابه که نمیدونه چطوری باید از پس این زندگی بر بیاد، و بعد این باعث میشه که پرخاشگر بشه، تندخو بشه، یه جای پرخاش خیلی شدیدی بکنه، ولی بعد میری تهش رو میبینی نه بابا این اصلا درگیره اینه که نمیتونسته از پس هزینه ها بر بیاد. حالا اونم بهش گفته والا چشه تبرو اینا پاچه همو گرفتن. منظورم این نیست که ما داینامیک های بین افراد رو در روابط نادیده بگیریم، ولی ما نمیتونیم اقتصاد رو به عنوان یکی از پایه‌های مهم چهارپایه زندگی نادیده بگیریم. حالا تو کنارش اینم بیار که خب این فشار اخباری که الان وجود داره در طی این چند روز، لوفتانزا میگه من پروازها رو کنسل میکنم، سفارت فرانسه خانواده نمیدونم اینا رو فرا میخونه، همه این اتفاقات، این استرابی که میاره، این ترسی که تو جون آدم ها میندازه، حالا همه این فشارها رو هم بذار کنارش، دیگه آدم ها به مرحله انفجار میرسن.
و مرحله انفجار یعنی چی؟ چی کار میکنن؟
آسیب به خودشون بزنن، آسیب به دیگران بزنن. حالا این آسیبه میدونی میتونه تبعات گسترده‌ای داشته باشه. یه جای آسیبه خودکشیه، یه جای آسیبه اینه که بزنی زیر میز و زندگی رو خراب بکنی، یه جای آسیبه اینه که بری تو خیابون با یکی دعوا بکنی تو اون درگیریه یه اتفاق جبران ناپذیری بیفته، یه آسیب اینه که تو یه جاهایی که میتونستی، مثال میزنم، مثلا یه چیزهایی در مورد مسائل مالی و مالیاتی هست که تو بازه مشخصی اگه از اون یه سری از تبصره‌ها استفاده بکنی میتونی مالیات محدودی پرداخت بکنی، و تو اگه اون بازه رو از دست بدی حالا دیگه میری توی پروسه دیگه. ببین همین غفلت‌ها ناشی از خشمیه که ما به خودمون برمیگردونیم. الان این خشم ممکنه شبیه افسردگی بروز نکنه، ولی قطعاً صدمه به خودمون پشتش میاد.
جالب و تأثیر آور البته. حالا خیلی خوب، ما الان شیدا رو داریم، روانشناس بالینی، هم بهش دسترسی ندارن. اولا استفاده از خدمات روان درمانی و مشاوره میدونیم در ایران با اینکه وجود داره ولی رایج نیستش، هنوز شرم دربارش وجود داره. الان ما شیدا رو داریم و من میخوام نقش نماینده افرادی رو بازی کنم که زیر فشار هستن، استراب فراوان دارن میکشن، چه تحت تاثیر شرایط مالی، چه تحت تاثیر شرایط روانی که وجود داره در سایه احتمال بروز یک جنگ، با توجه به تجربه زیسته چند سال اخیر. من اومدم پیش شما، بذار اصلا در اتاقتو میزنم، میام تو، سلام علیکم کنیم با هم دیگه، میشنم روبروت و میگم من حالم خوب نیست، من نمیتونم فرار کنم از این واقعیت که با بالا و پایین شدن قیمت دلار زندگی منم بالا و پایین میشه، من نمیتونم فرار کنم از این واقعیت که هر لحظه ممکن این انبار باروت منفجر بشه، من نمیتونم فرار کنم از این واقعیت که اگر حتی من آرام باشم ممکنه فردی که روبروم هست در خانه آرام نباشم، من استراب شدید دارم، ناشی از آنچه که در روزمرگی ما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. چی کار بکنم شیدا؟
چیزهایی هست که میتونه به ما کمک بکنه و ممکنه هزینه زیادی مثل جلسات روان درمانی در بر نداشته باشه. نه اینکه اینا جواب قطعی هن، ولی حداقل برای کسانی که دسترسی ندارن یه امکان حداقلی رو فراهم میکنن. چیزهایی مثل استفاده از تکنیک‌های ذهن‌آگاهی به ما کمک میکنه که بتونیم استرابمون رو ببینیم، به شکل درستی تجربهش بکنیم و بتونیم از خودمون مراقبت بکنیم.
چی هستن این تکنیک‌ها؟
تکنیک‌های تحمل رنج و ذهن‌آگاهی مهارت‌هایی هستن که به ما حضور در لحظه و تجربه اون حسی که داریم تجربه میکنیم رو به صورت اینکه آگاه بشیم که چه فکر میکنیم، کجای بدنمون تجربهش میکنیم و این حس ها چه تفاوت هایی با هم دارن که ما بتونیم به شکل درست بهش پاسخ بدیم. در این حال ببین خیلی مهمه که ما بلد باشیم که آیا لازمه ما همه هیجاناتمون رو چون داریم تجربه میکنیم ابراز هم بکنیم. یه چیز غلطی که خیلی وقتا جا میفته اینه که آدم ها فکر کنن که ما باید همه هیجاناتمون رو به واسطه تجربه کردن ابراز هم بکنیم. اما خود مراقبتی میگه نه، قرار نیست تو همش رو ابراز بکنی. تو یه جایی باید بسنجی این محرکی که داره این میزان تنش رو به تو وارد میکنه چقدر با تو در سطح برابری هست. آیا اینجا اگه تو بهش این خشم رو ابراز بکنی صدمه نمیبینی؟ میدونی دوباره میشه اون صدمه ای که ما به خودمون میزنیم، اون چیزی که جلوتر گفتم، چون نمیدونیم با خشم رو باید چی کار بکنیم، میریم یه جایی یه های فوشی میدیم، یارو میزنه زیر کاسه کوزان، پروندمون هم میره دستمون. یه بخشش نیازمنده اینه که ما خودمون رو مراقبت بکنیم. اولا که ببین قدم اول اینه که انکار این هیجانات و انکار موقعیت و واقعیت بیرونی به ما هیچ کمکی نمیکنه. منظورم از انکار نکردن اتفاقات بیرونی نیست که ما صبح تا شب خوابیده باشیم رو اخبار. اتفاقا به بعضی از ماها دور شدن از اخبار به صورت مداوم کمک میکنه. حتی منظور من رفتن در یک جهان ایزوله نیست. اینکه ما مرتب بشینیم پای اخبار و بی بی سی و اینترنشنال و حتی اخبار جمهوری اسلامی به ما کمک نمیکنه، چون ما کنترلی روی اون اتفاقات نداریم. ما صرفا داریم یک تنشی رو به صورت مداوم به خودمون تحمیل میکنیم. پس یه سری جاها دور شدن از این اخبار به صورت مداوم به ما کمک میکنه. مورد بعدی اینه که اینو انکار نکنیم، نه تجربه خودمون رو انکار بکنیم و نه خشم و استراب طرف مقابلمون و دیگرانی که با ما دارن زندگی میکنن. ببین یه بچه‌ای که میره سر کلاس تو مدرسه و یه معلم عصبانی داشته و میاد تو خونه، اگه بتونه با من مادر با من پدر حرف بزنه اونجا میشه فهمید و یه کاری براش کرد و این جا منم که باید به عنوان مادر یا پدر ازش بپرسم، یا حتی ما از همسرمون بپرسیم، حتی خیلی جاها فضا بدیم به آدم ها برای اینکه یه جایی که اون حال بد رو دارن زمان بدیم بهشون عبور کنن، بعد راجبش باهاشون حرف بزنیم. من فکر میکنم که انقدر ما فشار زیادی رو داریم تحمل میکنیم که گاهی گفتگو کردن رو فراموش میکنیم، گرچه که خیلی هم مهارتش رو نداریم، یعنی به ما یاد ندادن.
یعنی منظورت اینه که اگر که من بر اثر آنچه که اتفاق داره میفته چه فشارهای بیرونی و چه تأثیر اون فشارها در زندگی من، مثلا اگر خطر جنگ هست یا فلان حجت الاسلام یه حرفی رفته زده که قیمت دلار بالا و پایین شده به تجارت من ضربه وارد شده، یا قیمت تاکسی که من همیشه از دانشکده میومدم خونه حالا شده سه برابر، به جای اینکه وقتی که میرم خونه در موردش حرف نزنم، خشمگین باشم، خشمم رو بدون اینکه بگم چرا خشمگینم سر کی خالی کنم، درباره احساساتم با افراد نزدیکم حرف بزنم، درسته؟
قطعا. ببین و میدونی داستان چه، این حرف زدن شکل‌های متفاوتی داره. اینکه گاهی من میام و میگم به من زمان بدید، شاید قدم اول اینه، من حالم خوب نیست، به من زمان بدید، به من فرصت بدید. گاهی اینه که میام خونه و میگم من خیلی تحت فشار و عصبانیم، دیرتر باهاتون راجبش حرف میزنم. یا گاهی بیام خونه و بگم که من دانشجو، من میدونم که تو و بابا تمام توانتون رو گذاشتین که به من پول تو جیبی رو بدین، ولی قصه اینه که کرایه تاکسی که از مدرسه می اومدن به خونه شده 3 برابر. و حرف زدن راجع به اینها کمک میکنه به ما که همدلی دریافت بکنیم و همدلی بدیم و بعد بتونیم در پس اون یک راه حل براش پیدا بکنیم. خیلی وقتا اصل داستان اونجاییه که ما میتونستیم حرف بزنیم و نزدیم.
چقدر جالب، چقدر جالب.
میدونی زندگی کردن تو جمهوری اسلامی مثل زندگی کردن با یه شوهر معتاده. نه جدی، ببین خرجی نمیده، رابطه هم میخواد، احترام هم میخواد، همه پولا رو هم خرج میکنه، تو هم اگه کار کنی پولای تو رو هم برمیداره باش مواد میخره، گاهی کتکم میزنه چون خماره.
حیرت آور. ببینم گفتی همدلی، یکم در مورد همدلی حرف میزنی؟ وقتی که میگی همدلی یعنی چی این همدلی؟
شاید لازمه که باز کنم چند تا کلمه دیگر رو کنارش. ما یک نقطه هست به اسم بیتفاوتی، یه نقطه هست به اسم همدردی و یک نقطه هست به اسم همدلی که ما معمولا شاید خوب بتونیم همدردی کنیم یا بیتفاوت باشیم، اما همدلی کردن یک مهارته و نیازمند ظرفیته. میشه یادش گرفت، ممکنه طبیعتا با اون کسی که ذاتن خوب بار اومده و میتونه همدلی کنه متفاوت باشه، ولی میشه یادش گرفت. همدلی اون نقطه ایه که من بشنوم تو چه مشکلی داری، ببینم تو چه مشکلی داری و به تو بگم، یه بخشای زیادیش رو نمیفهمم اما به هم بگو چی کار میتونم برای تو بکنم. من خودم رو جای تو نمیذارم ها، تصور میکنم اگر خودم رنج مشابهی داشتم چقدر میتونست سخت باشه، دردناک باشه. حالا تو به من بگو با این فهمی که در من ایجاد کردی من چه کاری ازم برمیاد. این میشه همدلی.
میدونی چرا این سوالو کردم؟ برای اینکه سوال بعدی این بودش که اگر مثلا شرایط رو مثل کشتی در نظر بگیم که سوراخ شده و همه ما شهروندا در این کشتی سوراخ هستیم، به هر حال هممون کم یا بیش سرنوشت مشابهی میتونیم داشته باشیم در ظرفیت خودمون. شهروندا چطوری میتونن مراقب هم باشن؟ یعنی من و یک غریبه ای که اسمش از همشهریم یا همسایم یا همکوچه‌ایم یا همکلاسیم یا همکارم، چطوری میتونم مراقبش باشم؟ چطوری میتونم همدل باشم باش؟ آیا اصلا کمک میکنه؟ به خاطر اینکه چیزی که من در ایران امروز دارم میبینم این هستش که شرایط آدم‌ها رو بسیار به سمت این برده که فقط کلاه خودشون رو مراقب باشن که کسی بر نداره، خودشون رو از این معرکه نجات بدن. یک جور خودخواهی در جامعه ایران زیر فشار این روزها دیده میشه. موافق هستی؟
این خودخواهی با خود مراقبتی فرق داره ها. تو وقتی خودخواهانه رفتار میکنی در نهایت داری به خودت هم صدمه وارد میکنی، ولی وقتی خود مراقبتی میکنی، ببین این چیزی که میگی، بذار نمودش رو با مسائل اقتصادی مثال بزنم. ما همه میگیم تورم چیزی نزدیک به 50%. اصلا 50%. اصلا فکر کن که ما بخوایم افزایش بدیم، ما 65% اصلا افزایش بدیم. وقتی ما بیش از 100% داریم خدماتی که ارائه میکنیم و گرون میکنیم، ما کلاه خودمون رو صفر نگرفتیم، ما رفتیم تو ساید حکومت وایسادیم، چون اون پاش بیخه گلوی مردمه. وقتی ما اعتراض نمی کنیم بابت ظلمی که بهمون میشه در هر نقطه ای، اونجا اون جاییه که ما داریم ساید اون وربای میسیم و همدیگر فراموش میکنیم. این همدلی نداشتنه، این نامهربان بودن با هم. ببین یه مثال دیگه بذارت بزنم. روزهایی که اوج اعتراضات بود، هی حرف این شد که نافرمانی مدنی بکنید. من متاسفانه این کسانی که فقط نسخه رو میپیچیدن، این نسخه آپدیت نمیشد. و بعد میخوام الان اشکالش رو برات بگم که ببینیم ما چقدر مسیر رو جایی خطا میریم. خب باشه، فرض بگیریم این افراد نافرمانی مدنی کنن، میگه قبضاتون رو ندین. ما با یک سیستم سالم مواجه نیستیم. اگر که ما آدم ها قبض موبایلمون رو ندیم، پس اینترنت نخواهیم داشت. و اگر ما اینترنت نداشته باشیم، جهان صدای ما رو نمیشنوه. پس فرقی نداره با کشته های سال 60، چند سال دیگه باید طول بکشه جهان صدای ما رو بشنوه. با این همه فیلم و مستندات بازن کمیته حقیقت‌یاب تشکیل میدن و این همه طول میکشه که آیا بشود آیا نشود. حالا کنارش داشته باش در نافرمانی های مدنی شهروندان گرامی چیکار میکردن؟ خیابون ورود ممنوع میومدن. برادر من این نافرمانی مدنی نیست، خواهر من این نافرمانی مدنی نیست. شما میتونی صدمه بزنی به خودت و دیگران. این اونجا یه که منطقه رو خاموش میکنی، میریم در یک دنیای ایزوله زندگی میکنی.
برعکسش باید چی کار کرد؟ همدلی با یک شهروند، یک همشهری چطور باید باشه؟
نمیگم آسونه ها، میتونیم کلاهمون رو سفت بگیریم ولی دستمون هم تو جیب هم دیگه نکنیم.
و توصیت چی هستش؟ من الان اومدم پیشت میگم شیدا من خودم خیلی استراب دارم ولی نمیدونم چه اتفاقی افتاده، وقتی تو خیابون راه میرم مرتب مورد خشونت قرار میگیرم، مرتب آدم های عصبانی رو میبینم، دورم پر شده از آدم های عصبانی. چه کنم با این آدم های عصبانی؟ چه کنم با این همه خشم، خشونت، استراب های بیرونی افراد دیگه؟
چند تا راه وجود داره. من اول راجع مایندفولنس و ذهن آگاهی حرف زدم چون شاید چیزی باشه که بشه در دسترس همه باشه، هم رایگان میشه بهش دسترسی پیدا کرد، هم میشه با مبلغ اندکی بهش دسترسی پیدا کرد. ولی میخوام در کنارش چند لایه توصیه بکنم. اگر کسی دسترسی به امکانات و خدمات روان درمانی داره، تمکن مالیشو داره، حتما استفاده بکنه. چون طبیعتاً یه حجمی از این خشم و استرابی که ما تجربه میکنیم ناشی از زندگی زیستنونه، نه فقط شرایط کنونی. فقط این شرایط کنونی عین یک کاتالیزور شعله رو زیاد میکنه، سوختن رو تسهیل میکنه و باعث میشه که صدمات جبران ناپذیری اتفاق بیفته. اگر دسترسی نداره، توان مالیش رو نداره، حداقل در صورت نیاز از خدمات روانپزشکی استفاده بکنه. داروهای روانپزشکی بسیار داروهای سیفی هستن. دسترسی بهشون انقدر محدود نیست و میتونه میزان زیادی تاب‌آوری ما رو افزایش بده. به ما کمک بکنه که ما از این بحران‌ها عبور بکنیم. مرحله بعدی چیزهایی مثل ذهن‌آگاهی، گروه درمانی، اینا میتونه کمک بکنه. باز اگه امکانش رو داریم حتما ورزش بکنیم. یه چیزهایی مثل ورزش به ما کمک میکنه که بتونیم شرایط رو تاب بیاریم. ببین واقعیت اینه که زندگی بدون رنج یک دروغه، زیستن در انکاره. ما اصلا هم چیزی نداریم. بنابراین ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که همدلی کنیم و تاب‌آوری خودمون رو ببریم بالا. چون طبیعتا ما نمیتونیم دیگری رو کنترل کنیم، ما خودمون رو بهبود میبخشیم.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
و میتونیم تجربه متفاوتی داشته باشیم. باز کارهای دیگه‌ای که هست، اگر دسترسی به همه اینها سخته، حداقل با هم دیگه حرف بزنیم. رنج خودمون و رنج آدم‌های اطرافمون رو به رسمیت بشناسیم. میدونی انقدر ما درگیر یک سری بازی‌ها شدیم. یه زمانی پسرها فکر می‌کردن چون سربازی میرن اجحاف میشه در حقشون و اجحاف هایی که در حق دخترها می شد رو نمی دیدن و خیلی وقتا هم دخترها اون اجحاف سربازی رو نمی دیدن و خیلی اجحاف های دیگه که داره در حق آدم ها می شد و ما نمی بینیم. یکی از موضوعات مهمی که میتونست نافرمانی مدنی و در این حال همدلی باشه از بعد از انقلاب اتفاق هیچ وقت نیفتاد این بود که چرا مردها نیمی از جمعیت وقتی ممنوع شد حضور زنها در ورزشگاه رفتن؟
در واقع این اسمش نافرمانی مدنی میتونست باشه.
نرفتن میشه نافرمانی مدنی. میشه استفاده از حقی که مال توه ولی نمی کنی، میگی من نمیام تا حق اونم بهش بدی.
یا انواع اقسام کنسرت هایی که مردای خواننده میذارن
یا هر چیزی شبیه این، میدونی چیزهایی که ببینی نافرمانی مدنی قرار است برای حکومت هزینه اجتماعی داشته باشد، هزینه به تبع اون هزینه مالی داشته باشد، ولی آدم ها قرار نیست درش آسیب ببینن. فلان فلان شده رو اینطوری میکنم، با کی داری چطوری میکنی؟ یه وقتای گاهی لازم ما این سوال از خودمون بپرسیم که من دقیقا دارم با خشمم با چه کسی چه کار میکنم. شاید این بتونه یه جایی از ما محافظت بکنه.
چقدر جالب. و برگردیم به همون علی مراجع کننده به تو به عنوان شیدای روانشناس. من والد هم هستم، یعنی فرزند دارم و در این شرایط چطوری میتونم مواظب بچه‌ام باشم؟
ببین یه چیزی که خیلی مهمه اینه که واقعا باید بچه ها رو تا حد امکان از اخبار دور نگه داشت، تا حد خیلی زیادی، چون ما خیلی وقتها متوجه این نیستیم. بچه ها ممکنه معنای کلمات رو متوجه نشن اما به خوبی بار هیجانی اتفاقات رو دریافت میکنن و این برای اونها خیلی سهمگین تره. برای اینکه ما در کودکی هنوز بخش شناختی مغزمون رشد کافی نداره که ما بتونیم وزن مناسب بدیم به اتفاقات، چون از اونجایی که بخش هیجانی ما با ما به دنیا میاد و زیست ما رو هدایت میکنه و در جهت حفظ بقا داره کار میکنه، ترس رو معنای سهمگینی بهش میده و بچه ها درگیر استراب های جدی میشن و میدونی این میتونه آثار بسیار جبران ناپذیری داشته باشه. حالا فکر کن که من دسترسی به خدمات هم نداشته باشم، چقدر این بچه ها میتونن آسیب ببینن؟ چون بچه میبینه، ببین اون موزیک ابتدایی که میاد توی اول اخبار یه التهابی داره توش، حالا یهو میگه که خبر فوری، خبر حمله، و یه بچه چطوری میتونه اینو تجربه بکنه؟ و بعد ما بهش بگیم ای یه دقیقه خفهشو میخوام ببینم داره چی میگه، دیگه فاجعه در فاجعه است. یعنی ما حتی به اون اجازه ندادیم خودشو ابراز کنه. من به عنوان یه والد تا حد امکان بچه ها رو دور نگه دارم، در مورد این موضوعات در حضور بچه ها حرف نزنم، اونا پناهشون ماییم، اونا باید بدونن که ما توانمندیم شرایط رو مدیریت کنیم. ما معجزه‌گر نیستیم، ما جادوگر نیستیم، سوپرمن و کتوومن و واندرفول فلان و اینا نیستیم. ما بچه ها همه قدر که بتونیم ما میتونیم تنظیم کنیم شرایطو و کنارشون هستیم و بعد یه جایی اگه بحران جدی اتفاق میفته لازمه باهاشون حرف بزنیم، لازمه براشون توضیح بدیم اگر یه وقتی نیاز داریم مهاجرت بکنیم یا نه، حتی ببین این مهاجرت لزوماً به یک کشور دیگه برای داشتن حداقل شرایط نیست، این مهاجرت از خونه در شمال شهر به جنوب شهر میتونه باشه و برای اون بچه بار زیادی میتونه داشته باشه. ما باید آمادش بکنیم، باید بهش اطلاع بدیم. ببین یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که ببین آدم ها میان به من میگن آسون نیست، ولی من با مراجعانم امتحان کردم و شدنی بوده، اصلا راجع به آسون بودنش حرف نمیزنم. وقت بذاریم برای بچه ها، هر روز 20 دقیقه تا نیم ساعت بسته به سنشون این وقت گذاشتن شکل متفاوتی پیدا میکنه، فقط باهاشون بازی کنیم، توی سنی فقط باهاشون بازی کنیم. این بازی میشه یه بازی متفاوت ها، یه بازی که اون توش هر کاری میتونه بکنه بدون اینکه به خودش یا به ما آسیب بزنه، اجازه داشته باشه یه سری چیزها رو تجربه بکنه، یه سری حرف ها رو بزنه، بگه چیا رو دوست داره چیا رو دوست نداره. یه کار مهم دیگه که والدین میتونن بکنن اینه که اگه میبینی آشفته است تو اسم بذار روی حسش، اون بلد نیست، اون هنوز انقدر رشد نکرده که اسمای این حسا رو بدونه. وقتی بچه‌ها خودشون به در و دیوار میزنن، شاید قشنگترین کار ما این باشه که اسم بذاریم، ازش سوال کنیم، بگیم مثلا ستاره به نظر عصبانی میای، ممکنه اون اصلا ندونه عصبانی یعنی چی. حالا خشم اتفاقا جزء حساییه که بچه ها زود باهاش آشنا میشن. به نظر میاد کلافه ای چیزی شده، میخوای با هم در موردش حرف بزنی؟ و میدونی حتی به نظرم قدم بعدی بعد از اینکه ما اسم میذاریم روی این حسا و به اونها فرصت میدیم، ازشون میپرسیم اگر ممکن بود میخواستی با این احساسات چه کاری انجام بدی و راههای سالمی براشون داشته باشیم، یه جایی اگر خودمون اشتباه کرده بودیم بپذیریم بابت احساسی که اون تجربه کرده یا بابت اشتباهی که کردیم عذرخواهی کنیم.
چقدر جالب.
اینا بچه‌ها رو توانمند میکنه.
یه سوال دیگه هم دارم. ببین من میتونم از بچه‌م محافظت بکنم در خونه خبر نبینه یا مواظب باشم جوری که به هر حال این اطلاعات بهش در خانه در جایی که من حضور دارم میرسه چطور باشه؟ اما ما در یک مملکتی زندگی میکنیم که پای و اساس حکومتش بر ایدئولوژی هست. هنوز که هنوز صبح بچه های کوچولوی 6-7 ساله شعار مرگ بر این و اون میدن. برنامه کودک تلویزیون جمهوری اسلامی گوینده هاش چفیه به گردن میندازن و در مورد مرگ کودکان غزه صحبت میکنن. ما با حکومتی طرف هستیم که تمام خیابونهای شهر رو، تمام وسائل ارتباط جمعی رو مملو کرده از اون خشمی که من دارم سعی میکنم تو خونه مخفیش بکنم. با این به اصطلاح تبلیغات و
مخفیش بکنیم ها. نکته اینه ما مخفیش نمی کنیم. گفتم ببین ما تلاش میکنیم اخبار با هیجان مضاعف بهشون داده نشه. ما مراقبت میکنیم، اگر سوالی پرسید ما به سوالش جواب میدیم. ببین الان من فکر میکنم که این موضوعاتی مثل جنگ، مثل ایدئولوژی، چیزی شده شبیه تربیت جنسی. یعنی تو اول لازمه که از بچه بپرسی که اولا ابراز خوشحالی با به ما تو تربیت جنسی این کار میکنیم، تلاش میکنیم واکنش هیجانی نداشته باشیم با اون هیجاناتی که به ما غالب کردن و زشت راجبش حرف نزن. ما تلاش میکنیم واکنش هیجانی نداشته باشیم که اون آدم احساس امنیت بکنه. بعد بهش میگیم بیا بگو ببینم چی شده، بیا برام بگو، خوشحالم که داری در موردش حرف میزنی. این به اون بچه احساس اینو میده که فضایی وجود داره که میشه حرف زد. و بعد وقتی که اون میگه ازش بخوایم تعریف کنیم کجا چی شنیده، چیا گفتن، این چی گفته، اون چی شنیده، و بعد اگر که میتونیم یه جاهایشو اصلاح بکنیم، یه جاهایی رو براش توضیح بدیم و بهش در مورد تفاوت‌ها بگیم، اگر احتمالی در مورد جنگ وجود داره بگیم و بذاریم. ببین به هر حال این جنگی که رخ میده ما که نمیتونیم انکارش بکنیم. حالا ممکنه که جنگ شبیه این نباشه که موشک بزنن اونجوری که زمان کودکی ما میزدن، که ما هنوز هممون یک ریشه های از اون دوران در وجودمون هست، ولی قصه اینه که انکار اون جاییه که ما پرت میشیم ته دره. نه مامان جون کی گفته جنگ میشه، نه بیا بگو ماما برای من تعریف کن چی شنیدی، از کجا شنیدی، آهان تو مدرسه چی گفتن. و بعد یه کمی لازمه براشون توضیح بدیم. ببین تفاوت خاورمیانه با بقیه جاهای جهان اینه که ما بخوایم نخوایم ما در بستر سیاسی داریم زندگی میکنیم. اصلا زیستمون گره خورده، بوی نفت اجازه نمیده کسی بوی خون رو احساس بکنه در سایر نقاط جهان. بنابراین ما نمیتونیم اینو انکارش بکنیم. بچه ها دارن توی این بستر بزرگ میشن. تو نمیتونی یه چیزهایی رو اصلا ایزوله کردنه کار اشتباهیه، ولی باهاش حرف بزن. ما یعنی ما میمیریم. الان در حال حاضر این شرایط اتفاق نیفتاده، ولی تو جنگ آدم ها میمیرن. آره متاسفانه تو جنگ آدم ها میمیرن. یعنی با دروغ میخوای چی رو به دست بیاری؟ و ببین در سنین مختلف طبیعتاً این توضیحات فرق میکنه و بچه های الان هم بچه های متفاوت تری هستن. حتما دیده بودی توی اون اوایل اعتراضات یه ویدیوی بود، سه تا دختر دبستانی بودن که مقنعاشون تکون دادن، میگفتن زن زندگی آزادی. بچه ها تغییر کردن و بعد فضا بدیم بهشون که حرف بزنن. خیلی وقتا آسیبی که بچه ها میبینن ترس های ماست که به اونها تحمیل میشه. ما میترسیدیم. ما بچه هایی که دهه 60 دنیا اومدیم حتما خودت هم خاطره داری عکس میگرفتیم اگر تو مهمونی مشروب بود موقع عکس اینا رو میگرفتن دستشون، کادر عکس رو یه جوری تنظیم می‌کردن که مشروبات تو عکس نیفته، که نکنه عکسا که ظاهر میشه تو عکاسی یکی لو بده. ما تو این شرایط زیست کردیم دیگه، ما با یه ترسی از کودکی خودمون اومدیم و لازمه یه کاری بکنیم که این بچه‌ها ترس رو بهینه تجربه بکنن. اگه ایزوله کنیم که تجربه نمیذاریم بکنن، به خفشون میکنیم تو اون ترس.
با تبلیغات چیکار بکنیم؟ تبلیغات و حکومت، اون رو چطوری توجیه بکنیم؟ یعنی میدونیم به خاطر اینکه ما در یک شرایطی داریم پیش میریم شیدا، که آنچه که حکومت میگه ممکنه روایت ما از دنیا نباشه برای بچه‌مون و این بچه ممکنه به هر حال درو بار بیاد، اون با اون تبلیغاته چیکار بکنیم؟
ببین در مورد همه چیز میشه حرف زد و الان ما یک چیزی که داریم که زمان ما شاید اینقدر دسترسی نبود، الان شبکه‌های اجتماعی هست، اینترنت به قول یک کسی میگفت پیامبر دنیای امروز دیگه، برو توش جستجو کن جوابتو پیدا می‌کنی. و فضا بدیم به بچه ها. ببین بچه ها توی سنی همه شروع میکنن در مورد آفرینش و خدا و اینا پرسیدن دیگه. تو میدونی خدا چه شکلیه؟ خدا مرد یا زنه؟ خدا این شکلی، معلممون گفت این شکلی میشین میمیرین فلان میشه. فضا بدیم راجبش حرف بزنن و اجازه بدیم اونا تصور خودشون رو بگن. اول بپرسیم تصور اونها از چیزهایی که شنیدن چیه و بعد تا جایی که میتونیم بهبودش بدیم، ترمیمش بکنیم و بعد بهشون بگیم تو بزرگ خواهی شد و خودت انتخاب میکنی. یعنی میدونی اگه ما هم بخواییم یه چیزی بهشون فشار بیاریم، شاید یه بچه با خداپرست بودن خوشحالتر باشه و یک بچه با لایک بودن خوشحالتر. بعد فضا بدیم اون انتخاب بکنه.
چقدر جالب، چقدر جالب. و توصیه دیگه آیا داری؟ به خاطر اینکه برای شرایط حساسی هست، اگه توصیه دیگه مونده، حرف دیگه مونده، این تو، این میکروفون، این شنونده ها.
میدونی دارم به این فکر میکنم که ما رو یه زمانی با ترس های زیادشون، ترس هایی که از نسل گذشته با خودشون آورده بودن سینه به سینه، این افسانه ها اگر یادت باشه به همون میگفتن روز مبادا، روز مبادا. الان روز مباداست، داشته هامون چی ازشون استفاده کنیم؟ و این داشته ها خیلی چیز هاست. این داشته ها روابط مان، این داشته ها دوستان مان، کسانی که میتونیم روشون حساب بکنیم، از اون چیزی که داریم مراقبت بکنیم. این جنگ چه با نیروی بیرونی اتفاق بیفته یا نفته، ما در یک جنگ نابرابر با این حکومتیم، حکومتی که هر روز داره حلقه رو تنگتر میکنه، به حقوق فردی و اجتماعی ما تجاوز میکنه و ما باید دووم بیاریم. ببین تا بخش زیادی از مسیر من فکر میکنم که ما پیروز شدیم، این انقلاب در سطح فرهنگی و اجتماعی رخ داده، ولی قصه اینه که نیاز داریم که تاب‌آوری خودمون رو به شکل‌هایی که از پسش برمیاریم افزایش بدیم، جستجو کنیم راهش چی میتونه باشه و نترسیم از اینکه حرف بزنیم با هم دیگه، آدم‌های امنمون رو حفظ کنیم و باهاشون حرف بزنیم.
آخر عاقبت هممون امیدوارم به خیر باشه. علی همدانی هستم، تا بعد.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.